ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. علی شمخانی استقرار جنگنده های روسیه در همدان را تایید کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید سناریوهای پیشنهادی نقض احتمالی برجام به هیئت نظارت ارائه شده است. علی مطهری خواستار توضیح مقامات وقت در مورد نوار صوتی آیت الله منتظری شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در پی انتشار اخباری مبنی بر استفاده روسیه از حریم هوایی ایران برای بمباران در سوریه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تایید این اخبار همکاری تهران و مسکو را استراتژیک توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از علی شمخانی هدف از همکاری ایران و روسیه را مبارزه با تروریسم و راهبردی اعلام کرد. بر پایه گزارش‌ها روسیه تعدادی از هواپیماهای بمب‌افکن دور پرواز خود را در خاک ایران در همدان مستقر کرده و از آنها برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه استفاده می‌کند. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که این هواپیماها روز سه‌شنبه از پایگاه هوایی همدان برخاسته و مخالفان و مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه را بمباران کردند. طبق اصل 146 قانون اساسی ایران، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران هرچند به عنوان استفاده های صلح‌آمیز باشد ممنوع است. همدان میزبان پایگاه سوم شکاری نیروی هوایی ایران به نام نوژه است. معاون وزیر امور خارجه ایران برخی از مصوبات مجلس آمریکا را در مغایرت صریح با توافق اتمی وین خواند و خبر داد که این وزارتخانه سناریوهای پیشنهادی درباره نحوه مواجهه با نقض احتمالی برجام از سوی طرف غربی را در اختیار هیئت نظارت بر برجام قرار داده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در مصاحبه با سایت نسیم آنلاین در عین حال گفت رئیس جمهوری آمریکا به گفته او به ناچار مصوباتی که در مغایرت صریح با توافق اتمی وین است را وتو خواهد کرد. آقای عراقچی تهدید کرد که ظرفیت‌های هسته‌ای ایران در صورت نقض توافق اتمی وین از سوی طرف مقابل می‌تواند بسیار سریع‌تر از آنچه که تصور می‌شود در تمامی حوزه‌ها فعال شود. هیئت نظارت بر برجام برای اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی در نامه تایید رسمی توافق اتمی وین به رئیس جمهوری ایران تشکیل شده است. در ادامه واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح دستاندرکاران اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 شد. آقای مطهری در یادداشتی که روز سه‌شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد گفت خوب است آقایان رئیسی، نیری و پور محمدی که در متن قضیه بودند توضیح دهند و موضوع را برای مردم روشن کنند. او افزوده البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود. حسین علی نیری، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی اعضای هیئتی بودند که بر اساس دستور روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. آقای نیری اکنون معاون دیوان عالی، ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است. آمار متفاوتی درباره اعدام‌های سال 67 منتشر شده که از 2000 تا چندین هزار نفر متغیر است. یک زن آمریکایی چینی متهم است قطعات صنایع هوایی را از آمریکا و از طریق شرکتی چینی به نیروهای نظامی در ایران برای 8 سال منتقل می کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش بشنویم.
اداره امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است زنی از ایالت فلوریدای مرکزی متهم است قطعات هواپیما را از این کشور به ایران قاچاق کرده و در اختیار نیروهای نظامی قرار داده است. این زن که نام او یوهان گانگ است، قطعات هواپیما را ابتدا به چین و سپس به ایران قاچاق می‌کرده است. محققان اداره امنیت داخلی آمریکا بر این باورند که در مدت 8 سال او قطعاتی را برای کمپانیش در چین سفارش می‌داده که در نهایت مقصد آن به ایران بوده است. راشل پاینر صاحب شرکت حمل و نقل هوایی سری در ایالت فلوریدا میگوید یکی از قطعاتی که یوهانگانگ به ایران قاچاق کرده است میله است که در ترمزهای فرود هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد. اداره امنیت داخلی آمریکا میگوید خانم گانگ به دروغ گفته است این قطعات به چین و برای مصارفی غیر از صنعت هوایی ارسال شده است. در یکی از ایمیل ها آمده است که همه قطعات ساخته شده از موادی است که در ماشین های مسابقات به کار می رود. اما محققان این پرونده می گویند بخشی از نقشه خانم گانگ این بوده که به محض رسیدن قطعات به هنگ کنگ به شرکت ایرانی ارسال شوند که گفته می شود تحت نظر و کنترل نیروهای نظامی ایران است. خانم پاینر می گوید این یک هشدار جدی به امریکاست برای انتقال و صادرات به کشورهایی که با آن همکاری ندارد. خانم گانگ در شهر نیویورک در حالی که در تلاش بوده به همراه پسرش به کانادا سفر کند بازداشت شده است. قرار است خانم گانگ به فلوریدا برای رسیدگی به اتهاماتش منتقل شود. پیشتر یک ایرانی به نام منصور مقتدری‌زاده در آمریکا به قاچاق قطعاتی با کاربری در صنایع هوایی به ایران متهم شده بود. قطعاتی که بیشتر آنها در صنعت هوایی کاربرد دارند و مطابق تحریم‌های وضع شده علیه ایران فرستادن آنها به این کشور غیرقانونی و ناقض تحریم‌ها به شمار می‌رفته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مرگ عباس کیارستمی در 76 سالگی درست زمانی که برای ساخت فیلم تازه‌اش در چین برنامه ریزی می کرد، کتابی زیر چاپ داشت و عکس‌هایی در انتظار روانه شدن به نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ابعاد تازه‌ای به زندگی این چهره جهانی داده است. فرزندانش از روند نامناسب درمان و شبهاتی در زمینه کوتاهی و بی‌توجهی گروه پزشکی بیمارستان جمع در تهران می‌گویند و سوالاتی که پشت سر هم شکل تازه‌ای می‌گیرند. سوالاتی که از نیمه دوم اسفند ماه 94 همزمان با نخستین عمل جراحی او شکل گرفت، اما با مرگ او در 14 تیر ماه 95 به اوج رسید و تا 40 روز پس از مرگ او بی پاسخ ماندند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
40 و چند روز از درگذشت عباس کیارستمی گذشته است. فیلمساز جهانی که در تمام سالهای زندگیش از زنده ماندن و زندگی کردن گفت و رفتنش پر شد از حاشیه و پرونده و سوال و ابهام. رفتن او پای مجلس را به میان کشید و نظام پزشکی و سیستم درمانی کشور زیر سوال رفت و ابعادی فراتر از مرگ دیگر چهره‌های فرهنگی به خود گرفت. حالا که سنگ مزار او با تصویر تک درخت فیلم زیر درختان زیتون نصب شده و ده ها مراسم و بزرگداشت برای او در ایران و بیرون از ایران برگزار شده، فیلم‌های نمایش داده نشده‌اش اکران خصوصی و نیمه خصوصی گرفته، کتاب‌هایش ناگهان پرفروش شده و بازار نمایشگاه‌های عکس‌های نادیده و شعرهای کمتر خوانده شده‌اش داغ شده، فرزند کوچک او در تهران میگوید پرونده دقیقاً در مرحله است که روز اول بوده است. درست مثل روزهای نخست که درباره بیماری چیزی به آنها گفته نمی‌شد و حالا هم گزارش روند پزشکی او سری محسوب می‌شود. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی در تهران می‌گوید دیگر راهی نمانده و روند بررسی پرونده پزشکی پدر باعث شده تا برخلاف میل خانواده کیارستمی از بیمارستان جمع و پزشک معالج او شکایت کنند. چرا که به گفته او تنها راه برای اطلاع از محتوای این گزارش شکایت از بیمارستان و پزشک معالج است. اما روند شکایت از یک بیمارستان و بردن پرونده پزشکی بیمار به دادگاه چگونه پیش خواهد رفت؟ احمد بشیری، قاضی بازنشسته در تهران و وکیل دادگستری در مورد میگوید
بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی هیئت مدیره داره. هر شخص حقوقی رو به وسیله هیئت مدیرش می شود تعقیب کرد. منتهاش اگر اون مدیران شخصا مرتکب جرمی شده باشن، هر کدوم جرم جداگانه داره. ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه، میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. بارش مطابق قانون دربارش حکم صادر میشه. بستگی داره به تشخیص اون کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده، و بیمارستان هم قانونا مکلفه مدارکی که دادگاه ازش خواسته در اختیارش بگذاره.
جلسه این هفته کمیسیون تخصصی نظام پزشکی با حضور قاضی پرونده برگزار شد، اما بهمن کیارستمی در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است چیزی از این جلسه و بقیه جلسات به خانواده گفته نمی شود و از آنها می خواهند با ریش سفیدی و مصالحه مسئله را حل کنند. بهمن کیارستمی گفته ما می گوییم جنگی نداریم که می خواهید مصالحه کنید. چرا گزارش تیم پزشکی را به ما نمی دهید؟ آنها می گویند گزارش محرمانه است. با این حال سیامک مرصدق ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در کمیته بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی بعد از مدت‌ها سکوت در مورد پرونده او، غیبت پزشک معالج اصلی را در تمام طول مدت درمان این کارگردان سینمای ایران تخلف حرفه‌ای توصیف کرده است. گفته می‌شود این پزشک پس از عمل جراحی به سفر نوروزی خارج از کشور رفته است. عمل اول با مشکل مواجه شده و تا عمل چهارم هم کشیده شده است و در نهایت خانواده تصمیم گرفتند عباس کیارستمی را برای ادامه روند درمان به فرانسه منتقل کنند، جایی که او در همانجا درگذشت. با وجود این پیشینه اما این عضو ناظر کمیسیون بهداشت و درمان در بررسی پرونده عباس کیارستمی نوک پیکان تقصیر را به سمت صادرکننده مجوز برای انتقال او به فرانسه و همینطور سیر درمانی او خارج از ایران گرفته است و گفته برای او مشخص است اگر آقای کیارستمی به این سفر نمی رفت به احتمال قریب به یقین زنده بود. در حالی که بهمن کیارستمی می گوید این بخش اصلا ارتباطی به روند بررسی پرونده پدرش ندارد.
مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. ما اصلا اون بخش رو از پرونده ایشون در اولویتمون نیست. مسئله برنامه ریزیه که توی این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که به دلیل اتفاقات روند درمان پیش نرفت.
اما همین دلایلی که گهگاه مطرح می شود و بیخبری خانواده از وضعیت پرونده‌ای که گفته می شود کمیته چند نفره در حال مطالعه اش هستند، باعث شده بهمن کیارستمی در یادداشت تند و تیزی در روزنامه شرق بنویسد پزشکان حتی وقتی که می دانند خطای همکارشان محرز است پشت هم می ایستند و حتی تشکیک در نحوه عملکرد یک پزشک را توهین به کل جامعه پزشکی می دانند. احمد بشیری قاضی پیشین دادگاه در تهران از قانونی می گوید که در این گونه مواقع به آن ارجاع داده می شود.
البته آقای کیارستمی واقعا شخصیت ممتازی بودن، برای همه ما محترم بودن، ولی فرق آقای کیارستمی با این فرض بفرمایید یکی از کارمندان زیر دست خودش در این حادثه به سهم یکی هیچ با هم فرق ندارن. قانون راجب حادثه بحث میزنه، نه راجب شخص. با نفس عمل کار داره، با نفس اتفاق کار داره. من نمیدونم قاضی که پرونده دستش بیفته چقدر خودش رو مسئول میدونه و چقدر میخواد پرونده رو با دقت تمام پیش ببره. نظام پزشکی در درجه اول ممکنه هیئتی از پزشکان سرشناس و متخصص خارج از نظام پزشکی دعوت بکنه دادگاه. اختیار با دادگاهه، دادگاه دستش بازه برای اینکه بتوانه به حقیقت مطلب برسه، قناعت وجدانی پیدا بکنه.
سازنده فیلم تمگیراست که معتقد بود زندگی ارزشش را دارد که برای چشیدن مزه یک گیلاس یا دیدن یک طلوع و غروب خورشید فردا را هم دید، حالا موضوع بحث تقصیرهای پزشکی و خطاهای پزشکی در کشور شده است.
بخوا ببندی، بخوان از اون دنیا بیان ببینن اینجا را، شما میخواد خودت به اون دنیا بفرستی.
40 روز از رفتن عباس کیارستمی گذشته و جشنواره فیلم لوکارنو به او تقدیم شده است. فرزند بزرگش احمد کیارستمی در آمریکا میگوید بنیادی برای نگهداری از آثار و ثبت فعالیت‌های پدر راه اندازی می‌شود. او میگوید فیلمی نشان داده نشده از پدر به جا مانده است. تنها بازمانده‌ها و جامانده‌هایی که در کنار پرونده پرپیچ و خم و سری پزشکی او این روزها خبرساز است.
40 روز پس از مرگ عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی شناخته شده در جهان، خانواده او میگویند همچنان سوالات زیادی در مورد پرونده پزشکی او باقی است. آزاده اسدی گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما، اگر در مورد مطالبی که در رادیو میشنوید گپ و گفتی دارید و میخواید صدای خودتون رو به دیگر شنوندگان برسونید، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. وعده ما 15 دقیقه دیگر.